نیمه شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه های جمعه 12 خرداد ماه و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که مثل بقیه شبها رأس ساعت 12 نیمه شب شروع میشه تا 45 دقیقه آینده هم ادامه داره و درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میشنوید در برنامه زندگی امشب ما. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی همکارانم برای امشب شما تهیه کردن. وحید پورستاد در استودیو هست. سلام و شب بخیر به تو وحید.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
منتظر شنیدن خبرها.
آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم از مردم عذرخواهی کرد و گفت اشکالات و نارسایی‌ها از ماست. وی روز چهارشنبه در پایان سال تحصیلی طلاب به برخی مسائل و مشکلات موجود در ایران اشاره کرد و از مردم حلالیت طلبید. رئیس اسبق دیوان عالی جمهوری اسلامی خطاب به مردم ایران گفت من از کارهای کرده و نکرده خود نگرانم. اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود. آیت الله موسوی اردبیلی همچنین گفت گمان می‌کنم همه ما، همه مسئولین از سابق تا کنون باید از مردم عذرخواهی کنیم. وی افزود ضرورت این کار البته برای مسئولینی که در لباس روحانیتند بیشتر است. کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا با ارسال نامه‌ای مشترک به کمیته المپیک ایران خواستار ادای توضیح درباره مداخله دولت در امور داخلی فدراسیون‌های ورزشی شدند. در این نامه خطاب به محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده رئیس و دبیر کمیته المپیک ایران تأکید شده است که مقام‌های دولتی حق مداخله در امور فدراسیون‌ها را ندارند و برکناری‌های اخیر چند رئیس فدراسیون در ایران مطابق با منشور المپیک نبوده است. به تازگی محمد عباسی وزیر ورزش و امور جوانان مدیران 5 فدراسیون را تغییر داده است. فدراسیون‌های دوچرخه سواری، شنا، اسکیت، قایقرانی و ورزش‌های بومی و محلی شامل این تغییرات شدند. به دنبال انتصاب دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به مدیریت عامل صندوق توسعه ملی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از برداشت 5 میلیارد دلاری دولت از این صندوق خبر داد و تأکید کرد که این برداشت غیر قانونی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسی‌رضا ثروتی نماینده باجنور در مجلس نهم روز پنجشنبه گفت خبردار شده ایم که دولت طی روزهای گذشته حدود 5 میلیارد دلار برخلاف قانون از محل این صندوق برداشت کرده است. این در حالی است که مطابق اساسنامه صندوق دولت و مجلس هیچ یک حق برداشت از این صندوق را ندارند. خبرگزاری ها تا این لحظه اشاره‌ای به دلیل این برداشت و محل استفاده این وجه نکردند. و اما اسرائیل اجساد 91 فلسطینی را که در حملات سالهای گذشته کشته شده بودند روز پنجشنبه به تشکیلات خودگردان فلسطینی تحویل داد. بر پایه گزارش ها این اجساد که در گورستانی در اسرائیل به خاک سپرده شده بودند شامل باقی مانده اجساد چند تن از بمبگذاران انتحاری نیز بود. دولت اسرائیل هدف از تحویل این اجساد را حرکتی بشردوستانه برای از سر گرفته شدن مذاکرات با مقام‌های فلسطینی خوانده است. مذاکرات مستقیم دو طرف در دسامبر سال 2010 در حدود یک سال و نیم پیش بر سر اختلاف درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیلی متوقف شد.
متشکرم از وحید پورستاد. خبرها رو در بخش اول شنیدید. اگر طرفدار بخش خبری ما هستید 25 دقیقه دیگه صبر کنید تا خبرها رو از رادیو بشنوید و اگر هم به اینترنت دسترسی دارید وبسایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. در ادامه یک سال بعد از مرگ ناگهانی هاله صحابی و خانواده‌ای بدون مجوز برای برگزاری مراسم سالمرگ.
خیلی مطرح میکنن که در مورد قتل خدا صابر و حاله صحابی هیچ گونه کوتاهی و هیچ گونه اجحافی صورت نگرفته. وقتی که چنین چیزی رو اظهار میکنن، مسلما اون مجرم هم آزادانه در جامعه به زندگی خودش ادامه میده.
دیدار رضا پهلوی با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه برای شکایت از رهبر جمهوری اسلامی ایران.
یک زمانی میرسه که با هر حال اگه نخواین کار به جای باریک بکشه، باید یک سیاست حمایت مستقیم از مردم ایران رو در نظر بگیرن. نقض حقوق بشر هست، مثلا نبودن آزادی سیاسی است.
و درباره بازگشت دوباره کارمندان تهرانی بعد از انتقال اونها خواهید شنید و همطور در مورد موضع‌گیری تازه تلویزیون ایران در مقابل هالیوود. در بخش دوم مجله نیمه شب هم قسمت دیگه از دات کام رو میشنوید. مجتمع نظامی پارچین و فعالیت‌های احتمالاً هسته‌ای در اون یک بار دیگه به یکی از موضوع‌های مورد بحث بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی تبدیل شده. دیپلمات‌های غربی در وین و یک مؤسسه تحقیقات هسته‌ای در واشنگتن میگن که تصاویر ماهواره‌ای جدیدی که از مجتمع نظامی پارچین منتشر شده، حاکی از تخریب کامل دو ساختمان کوچک در محوطه این مجتمع است. جمشید زند.
ساعتی پس از اینکه هرمان ناکرتز رئیس گروه بازستان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه خصوصی جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین را به دیپلمات‌ها نشان داد، انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل این تصاویر را در وبسایت خود منتشر کرد. روز چهارشنبه دیپلمات‌های حاضر در وین تصاویری را دیدند که حاکی از پاکسازی و تخریب چند ساختمان در محوطه پارچین بود. در یکی از این تصاویر ماهواره‌ای که از روز 16 اردیبهشت ماه تا 6 خرداد گرفته شده، بولدوزری هم دیده می شود که احتمالاً برای خراب کردن ساختمان‌ها به کار رفته است. دیپلمات‌های غربی که در جلسه خصوصی روز چهارشنبه در وین حضور داشتند، گفتند که به نظر می رسد دو ساختمان کوچک در مجتمع پارچین تخریب شده است. انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل هم در وبسایت خود نوشته است، در تصاویر ماهواره‌ای که تنها 6 پیش گرفته شده، این دو ساختمان کاملاً با خاک یکسان شده‌اند و دیگر اثری از آنها دیده نمی‌شود. این مؤسسه تحقیقاتی همچنین با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گفته است که در محوطه پارچین آثار رفت و آمد خودروهای سنگین دیده می‌شود که برای تخریب این ساختمان‌ها به کار رفته‌اند. در تصاویر ماهواره‌ای 1 پیش، این دو ساختمان پابرجا و دست نخورده بودند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در جدیدترین گزارش خود از گسترش فعالیت‌های ایران در مجتمع نظامی پارچین خبر داده بود. این گزارش و تصاویر جدید ماهواره‌ای بر نگرانی کشورهای غربی درباره فعالیت‌های مخفی ایران در این مجتمع نظامی افزوده است. گرچه به گزارش خبرگزاری رویترز، هرمان ناکرتز، معاون مدیر کل آژانس در جلسه روز چهارشنبه نظر خود را درباره پارچین بیان نکرد، ولی پیش از این دیپلمات‌ها و کارشناسان نظامی و هسته‌ای از احتمال انجام آزمایش‌های مربوط به چاشنی‌های انفجاری در پارچین خبر داده بودند. چاشنی‌های انفجاری در کولاک‌های اتمی کاربرد دارد. یکی از درخواست‌های آژانس از ایران هم صدور مجوز بازرسی کامل از پارچین است، درخواستی که پیش از دور دوم مذاکرات هسته‌ای در بغداد با موافقت ضمنی ایران روبرو شد، ولی بعد از مذاکرات فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که جمهوری اسلامی در مورد مسئله بازدید از پارچین قانع نشده است. علی اکبر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گزارش‌ها، تصاویر ماهواره‌ای و اظهار نگرانی غرب از فعالیت‌های احتمالاً هسته‌ای ایران در پارچین را ایجاد سر و صدای بیش از حد و اتهامات بی‌پایه و اساس خوانده است.
رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران در سفری که به هلند داشت روز چهارشنبه با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه دیدار کرد. او در این دیدار شکایت خودش رو از رهبر جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی کیفری تسلیم کرده. ژان خاکساد از رادیو فردا با رضا پهلوی درباره جزئیات این دیدار صحبت میکنه.
غرض اصلی از این ملاقات گذشته از یادآوری مجدد اساس این شکایتنامه در اصل رسمیت دادن به این شکایتنامه بود بر مبنای یک اصل 15 در پروتکل این دادگاه کیفری بین المللی که یک شماره رسمی پرونده داده میشه به عنوان ضبط شدن این شکایت. منتها همطوری که قبلا توضیح داده شد به همیهنانم، از آنجایی که ایران اصولا اساسنامه روم رو امضا نکرده به این ترتیب نمیتونیم شاکی مستقیم باشیم به خود این دادگاه، بلکه از طریق شورای امنیت سازمان ملل بایستی به مسئله رسیدگی بشه که اگر سازمان ملل این پرونده رو تحویل دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی بده، اون موقع است که پرونده میتونه از نظر حقوقی باز بشه و بهش ترتیب اثر داده بشه. در از توپ توی زمین سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت سازمان ملل هست در حال حاضر و برای تمام کسانی که از فعالین حقوق بشر یا همه کسانی که دغدغه این وضعیت مملکتمون رو دارن، تمام فشارها و لابیها از این پس باسی در ارتباط با سازمان ملل باشه و با شورای امنیت سازمان ملل.
شاهزاده، شما صبح روز پنجشنبه در پارلمان هلند با اعضای کمیته روابط خارجی این پارلمان دیداری داشتید و با آنها گفتگو کردید. میتونم ازتون خواهش بکنم که در مورد مسائلی که مطرح شد به شنوندگان رادیو فردا توضیح بدید؟
با کمال میل. همطور که میدونید من همیشه تلاش اصلیم این بوده، به خصوص با توجه به اینکه زمان داره روز به روز تنگتر میشه، که به هر طریقی که ممکن هست اجتناب بشه از یک سناریوی جنگ و حمله نظامی به کشورمون. تنها راهی که بتونیم این موزل حل بشه، تنها گزینه موجود حمایت کردن از یک برنامه است که خود مردم ایران از درون بتونن تغییراتی رو اینجا بدن و در واقع در قالب سیاست خارجی این دولت‌ها می‌خوایم که فقط متکی نباشن به اهرم‌های فشار برونی مانند فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، بلکه یک زمانی میرسه که با هر حال اگه نخواین کار به جای باریک بکشه بایست یک سیاست حمایت مستقیم از مردم ایران رو در نظر بگیرن. و مسئله دیگر من این بود که با وجودی که میتوانیم درک کنیم که مسئله برای جهانیان مطرح هست راجع به تمام شک و تردیدی که در ارتباط با صداقت رژیم در ارتباط با برنامه هسته‌ایش الان همطور که میدونید مطرح هست، اما دغدغه مردم ایران از در ارتباط با مسئله کلیدی برای ما که محوریت داره، مسئله نقض حقوق بشر هست، مسئله نبودن آزادی سیاسی است. و این مسئله رو در این مورد همطور که هفته پیش در آلمان این کارو کردم، این بار با نمایندگان مجلس این مملکت و این کمیته علل خصوص این بود که در سیاستشون و در تمام برخوردهاشون با مسئولین نظام کنونی در کشورمون مسئله حقوق بشر و سیاست رو در قالب انتظاراتشون و خواسته هاشون هم بیان کنند و مسئله فقط محدود به مسئله هسته‌ای یا پرونده هسته‌ای نظام نباشه. این یه مورد دیگرش بود. راجع به وضعیت آوارگان صحبت کردیم که خیلی از آوارگان ایرانی متاسفانه در مقایسه با سایر پناهندگان از کشورهای دیگر که لااقل یک سری امکانات مالی در اختیارشون قرار میگیره، باشون رفتاری غیر متعادل و منصفانه میشه و نه اینکه انتظار یک به اصطلاح رفتار خاص داشته باشن و میگن حداقل مثل بقیه با ما برخورد بشه. این رو نیز گوشزد کردم. وضعیت نسبتاً اورژان و به اصطلاح بحرانی و آنی که هست، بسیار نگرانی هایی که وجود داره راجع به وضع مزاجی و برخوردی که میشه با کسانی مانند آیت الله بروجردی و همینطور کسانی مثل حسین رونقی، همطور که همیهنان هم میدونند وضعیت بسیار وخیمی به سر میبرند، چه از نظر بهداشتی چه از نظر برخوردی که باشون میشه در حصر. و خیلی مسائل دیگر که البته فرصت نخواهد بود به همه چیز بپردازم، اما کلن تأکید بر این بود که زمان تنگه. اگر میخوایم اجتناب بکنیم از یک سناریوی برخورد نظامی، یک راه بیشتر نمونه و این سیاست رو باید به شکل جدی در نظر بگیرم.
رضا پهلوی بود، فرزند آخرین شاه ایران، که از سفرش به هلند و دیدارش با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه میگفت و به سوالات ژان خاکساد از رادیو فردا جواب میداد. روز چهارشنبه 10 خرداد و پنجشنبه 11 خرداد یک سال از مرگ عزت الله صحابی و دخترش حاله گذشت. به گفته یه حامد صحابی، فرزند آقای صحابی و همطور برادر حاله صحابی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اجازه برگزاری مراسم اولین سال مرگ اینها رو ندادند. فیدون زرنگار در گفتگوی با پروین بخیاری نژاد، روزنامه‌نگار و از همکاران سابق حاله صحابی، در مورد این مراسم میپرسه.
متاسفانه خانواده محترم صحابی اجازه پیدا نکردن که مراسم بزرگ داشت و سالگرد عزیزانشون رو در حسینی ارشاد برگزار بکنن. در نتیجه مراسم در منزل زندیات مهندس صحابی برگزار شده.
خانم بختیار نژاد، سرنوشت شکایتی که در مورد مرگ خانم حاله صحابی شد به کجا رسید؟
متاسفانه شکایت خانواده صحابی و شامخی در خصوص شهادت رسیدن حاله صحابی به نتیجه نرسیده و از اونجایی که ما یک قوه قضاییه مستقلی نداریم تا به شکایت‌های این چنینی رسیدگی بکنه، می‌بینیم که شکایت خانواده صحابی و شامخی مثل شکایت خانواده‌های مثل خانواده ندا و سلطان، همینطور سهراب عرابی، هدا صابر و کسانی که عزیزان خودشون رو در جریان حوادث بعد از انتخابات از دست دادن به سرانجامی نرسیده و مورد پیگیری قضایی قرار نگرفته.
خانم بختیار نژاد، میتونید یه مقدار جزئی‌تر بگین که چطوری شده اصولا؟ یعنی اصلا شکایت قبول شده یا اینکه شکایت قبول شده و رسیدگی نشده، یا در حال در چه موقعیتی قرار گرفته؟
اظهاراتی که چندی پیش آقای محسنی اجعی داشته و فکر میکنم که دادستان تهران هم یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه در مورد مرگ حاله صحابی هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته، در حالی که حتی کسانی مثل آقای علی مطهری اعتراض داشتن به این مسئله. بالاخره افراد زیادی بودن، همونطور که خانواده‌اش هم مطرح کردن، گفتن که شاهدان حاضرند که در دادگاه شهادت بدن و حتی برخی مراجعه کردند به قوه قضاییه برای دادن شهادت در مورد نحوه به اصطلاح مرگ حاله. همه اینها بسیارشون حاضرن که در دادگاه برن و شهادت بدن. در نتیجه قتلی صورت گرفته و قاتلی وجود داره و مجرمی وجود داره که باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره، ولی متاسفانه برخی از مسئولین قضایی میان و در مصاحبه های مطبوعاتی مطرح میکنن که در مورد قتل هدا صابر و حاله صحابی هیچ گونه کوتاهی و هیچ گونه اجحافی صورت نگرفته. وقتی که چنین چیزی رو اظهار میکنن، مسلما اون مجرم هم آزادانه در جامعه به زندگی خودش ادامه میده و چه بسا که کارهای خلاف بیشتری رو انجام بده، چرا که در امنیت قرار داره.
شما که سالها از نزدیک با خانم حاله صحابی همکاری میکردید، چه چیزی در مورد شخصیت ایشون شاهد بودین و همچنین در مورد پدر ایشون آقای عزت الله صحابی؟
اون چیزی که در مورد شخص زندیات مهندس صحابی و شخص زندیات حاله صحابی میتونم بگم این هستش که مهندس صحابی در واقع با تکیه و با تاکید مکرر بر منافع ملی، بدون در نظر گرفتن مذهب، قومیت، جنسیت و بدور از هر گونه تبعیض، تاکیدش بر منافع ملی بوده و این منافع ملی رو در واقع از یک مجرا و از یک برنامه توسعه محور که در واقع توسعه متوازن و همه جانبه باشه به صلاح میدید. حالا هم به شدت تاکید بر منافع ملی داشت و کوچکترین فعالیت و حرکتش رو واقعا با این معیار و محک می سنجید و به لحاظ شخصی واقعاً میتونم بگم که حقیقتاً حال توان اینو رو داشت که تو هر جمع آشفته و پر از اختلافی بره و بعد از مدتی یک آشتی جدی برقرار بکنه و با از خودگذشتگی که نشون میداد جو آرام پر از آشتی و دوستی رو برقرار میکرد. حال واقعاً توان دوستی با افراد مختلف، با گرایشات فکری مختلف رو داشت و میتونست با همدلی هایی که بیشتر میکرد فکرها رو به هم و گرایشات و سلیقه ها رو هم به هم نزدیک بکنه.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با پروین بختیاری نژاد صحبت میکرد، از همکاران سابق حاله صحابی در سال مرگ اون و پدرش عزت الله صحابی. خبرگزاری فارس از بازگشت بی سر و صدای گروهی از کارمندای منتقل شده از تهران به مکانهای سابق خودشون در پایتخت خبر داده. بر اساس این گزارش تعدادی از کارمندای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که قبلا از تهران به استان فارس منتقل شده بودند باز به تهران برگشتند. رضا جمالی.
خبرگزاری فارس در گزارشی از بازگشت بی سر و صدای کارمندانی که پیشتر از تهران به شهرستان‌ها انتقال یافتند خبر داد. طبق این گزارش، اکثر کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که به عنوان نخستین سازمان دولتی در سال 89 در تهران بیشترین کارمندان خود را به دیگر استان‌ها انتقال داد، اینک بخشی از این کارمندان در حال بازگشت به پایتخت هستند. خبرگزاری فارس در تایید این خبر به موضوع انتقال پژوهشکده و معاونت میراث فرهنگی از استان فارس به تهران اشاره می کند که با انتقاد نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس اضافه کرده که چگونه می توان پذیرفت که در یک دولت بحث انتقال اداره ها و سازمان ها از مرکز به شهرستان ها مطرح شود و دوباره در همان دولت نهادها و سازمان های منتقل شده به تهران فراخوانده شوند. این نماینده مجلس این اقدام دولت را بازی با احساسات مردم و هزینه سنگین از بیت المال عنوان کرده و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شده است. در سال 89 دولت محمود احمدی نژاد در طرحی تشویقی به منظور کم کردن جمعیت تهران اقدام به انتقال بعضی از کارمندان نهادها و سازمانهای دولتی از تهران به دیگر استانهای کشور کرد. در همان زمان لطف الله فروزنده معاون توسعه انسانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه خبر رسانه ملی درباره جزئیات این طرح گفت:
بخش اول برمیگرده به حقوق، یعنی اونجا بین 25% تا 50% حقوق افزایش پیدا میکنه به شرطی که منتقل بشه. بخشش برمیگرده به امنیت شغلی، یعنی تبدیل وضعیت میشن کسانی که برن یک رتبه تبدیل و ارتقا پیدا میکنن. بخش دیگرش اینه که ارتقا و به کارگیری اینا در پست‌های بلا تصدی با اولویت خواهد بود. یه بخش هم تسهیلاتی است در رابطه با مسکن و وام و امکاناتی که به هر حال فرد میخواد اونجا اسکان پیدا کنه. یه بخش هم برمیگرده به فرزندانشون، مثلا وزارت آموزش عالی تسهیلاتی برای انتقال دانشجو فراهم کرده.
اگرچه انتقال کارمندان از پایتخت نخست داوطلبانه اعلام شد، اما اجرای آن با واکنش‌هایی از سوی کارمندان و دیگر نهادهای نظارتی روبرو شد. بعضی از کارمندان و کارگران شاغل در سازمان‌های دولتی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی درباره این طرح اینگونه گفتند:
همکارانی که رفتن نه زمینشونو که بهشون وعده داده بودن گرفتن، نه وامشونو، نه اون کاری که باید. یعنی من اگر اینجا حکمم کار پردازه شهرستانم میرم، همون حکمو به من بدن، سمت خودمو به من بدن، نه اینکه برم الان کسی که از اینجا رفته حکم کارپرداز داشته رفته متصدی امور دفتری شده،
تو شهرستان اونجا بلا تکلیف بمونیم، هم جای قبلی رو دست بدیم، هم اونجا بلا تکلیف بمونیم،
امکاناتی که اعلام کرده بهمون بده، تضمین کنه.
زمزمه های بازگشت بی سر و صدای کارمندان منتقل شده از تهران به مکانهای قبلی خود در حالی از سوی خبرگزاری فارس مطرح شده که چند روز پیش لطف الله فروزنده معاون توسعه انسانی رئیس جمهوری ایران از انتقال موفق حدود 30,000 کارمند از تهران به دیگر نقاط کشور خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای فروزنده اضافه کرد که از مجموعه 140,000 کارمند دولتی تا کنون 1/5 از تهران منتقل شدند.
22 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و ازتون میخوام سری بزنید به وبسایت ما و مفصل‌تر خیلی از این گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا الان پخش شده رو روی سایتمون پیدا کنید، radiofarda.com. رئیس سازمان صدا و سیما گفته که یکی از کمپانی‌های هالیوودی از رسانه رسمی جمهوری اسلامی شکایت کرده. بابک غفوری آذر.
عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید کمپانی یونیورسال از کمپانی‌های تولید و پخش فیلم‌های آمریکایی به دلیل پخش فیلم ارباب حلقه‌ها از تلویزیون جمهوری اسلامی شکایت کرده بود. آقای زرقامی این خبر را در جریان سخنرانیش در همایشی با نام امنیت پایدار در تهران اعلام کرده است. به گفته یه رئیس سازمان صدا و سیما، این کمپانی در دوره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته به دلیل آنچه استفاده سیاسی از محصولات این کمپانی نامیده از رادیو و تلویزیون دولتی ایران شکایت کرده بود. به گفته آقای زرقامی، کمپانی یونیورسال در شکایتش خطاب به صدا و سیمای ایران گفته بوده که مردم در خیابان‌ها در حال دفاع بودند و تلویزیون ایران با پخش فیلم ارباب حلقه‌ها باعث شده جوانها به خیابانها نروند. رئیس سازمان صدا و سیما اشاره‌ای به نحوه شکایت این کمپانی و نتیجه آن نکرده، اما این شکایت را نشان دهنده میزان دخالت بالای غرب در امور ایران دانسته است. آقای زرقامی در حالی از شکایت کمپانی یونیورسال خبر داده که تولید کننده و پخش کننده سری فیلم های ارباب حلقه ها کمپانی نیولاین از استدیوهای زیرمجموعه کمپانی وارنر است و یونیورسال نقشی در تولید این فیلم نداشته است. این سری فیلم ها با جلب نظر همزمان تماشاگران و منتقدان سینما از معروف‌ترین فیلم های علمی تخیلی سالهای اخیر هستند که نام سازندش پیتر جکسون را به عنوان یکی از فیلمسازان موفق سینما مطرح کرده است. The Fellowship of the Ring. You have my sword.
And you have my bow.
And my axe.
The two towers.
The defenses have to hold.
They will hold.
The return of the king.
This is your test.
تلویزیون ایران سالهاست که در مناسبت‌های خاص اقدام به پخش فیلم‌های جدید آمریکایی با انجام تغییرات متعدد تصویری و مضمونی می‌کند، در حالی که نحوه خریداری و پخش آنها مشخص نیست. به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کمپانی‌های آمریکایی اجازه مراوده با ایران را ندارند و نمایش فیلم خارجی در سینماها نیز در انحصار بنیاد سینمایی فارابی متعلق به وزارت ارشاد ایران است. با این همه، به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان جهانی رعایت حقوق معنوی یا همان کپی رایت، تلویزیون ایران خود را ملزم به خرید فیلم‌های خارجی نمی‌داند. هرچند که مدیران این رسانه در بعضی اظهار نظرهایشان می‌گویند حقوق پخش این فیلم‌ها را از شرکت‌های واسطه خریداری کردند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما حدود 20 دقیقه تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده و در این لحظه میخوایم بریم سراغ قهرمانی شطرنج جهان که به یک شهروند هندی رسیده و بیشتر میشنویم در مورد پیکار شطرنج قهرمانی جهان از بکتاش خمسپور.
آنند با دفاع از عنوان قهرمانیش در مسکو برای پنجمین بار تاج قهرمانی شطرنج جهان را بر سر نهاد. استاد بزرگ شطرنج هند که از سال 2007 پیوسته قهرمان شطرنج جهان بوده، در سال 2000 در تهران، 2007 در مکزیکو سیتی، 2008 در بن و 2010 در سوفیه بر تخت قهرمانی تکیه زده بود. پس از اینکه 12 بازی آنند و گلفاند با مهره‌های سپید و سیاه طی 3 هفته نتیجه جز تساوی در خانه‌های سپید و سیاه به بار نیاورد، دو استاد بزرگ برای قطع رشته تساوی‌ها به زورآزمایی اندیشه‌ها در شطرنج تند و تیز با زمان ناچیز پرداختند. در مرحله شطرنج سری آنان در بازی اول با مهره‌های سیاه گلفاند را متوقف کرد. گلفاند تا حرکت 19 که پیاده جناح وزیرش را پیش راند وضع بهتری داشت. پس از آن با امید به اینکه آناند اشتباه خواهد کرد و با کمبود وقت مواجه خواهد شد بی پروا بازی کرد. آناند در بازی دوم با بکارگیری ترکیب روسالیمو که گشایش نیرومند در برابر دفاع سیسیلی سیاه است بازی جدیدی کرد و بلافاصله به نتیجه مورد نظرش رسید. با اینکه این بازی 77 حرکت به طول انجامید، گلفاند در تلاش برای یافتن حرکات درست از حیث زمان زیر فشار قرار گرفت. آناند یک پیاده پیش افتاد و سپس آرام از زمان بیشترش برای رسیدن به پیروزی بهره گرفت. در بازی سوم گلفاند فرصت یافت در بهترین وضعیت خود قرار گیرد، اما باز تیک تاک عقربه زمان او را در تنگنا قرار داد. آناند از همه تجربهش سود جست تا امتیاز گلفاند را خونسا کند و بازی را مساوی کرد. آناند در بازی چهارم بار دیگر واریاسیون روسالیما را پیش گرفت و پس از 56 حرکت در حالی به تساوی رسید که 4 دقیقه وقت بیشتر داشت و مقطع پایانی بازی با رخ در برابر فیل دنبال می گشت. در نشست خبری پس از فینال آناند گفت:
مسابقه برای شکستن تساوی سخت بود و بازی به سود من پیش رفت. این تنها چیزیه که میتونم بگم. فکر کنم میتونم بگم بردم چون بردم.
گلفاند نیز در این نشست خبری گفت:
من تجربه زیادی دارم و از این رو مجموعه چند بار تلاش کردم. شوخی نمیکردم. پس از بازی تلاش میکردم روی بازی بعد تمرکز کنم و وقتم رو ارزیابی کنم. مسابقه طولانی است و باید هر بازی رو دائم با تمرکز تیک کنم.
در این نشست خبری آناند از پایان پیکار و پیروزی خود ابراز آسودگی کرد.
عمدتاً راحت شدم، چون در کمال انصاف فهمیدم که این مسابقه به سادگی میتونست به هر طرف بره.
قهرمانی دیگر باره آنان در خانه های سپید و سیاه با استاب گستردهی در هند یافته است. شاهرخ خان بازیگر سرشناس سینمای هند روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مردم کشور باید به خیابان ها بیایند و جشن بگیرند. وی پیروزی آنان را بزرگتر از هر گونه قهرمانی در جام جهانی خواند که اشاره‌ای بود به قهرمانی تیم کریکت هند در جام جهانی سال گذشته که جشن و شادی گستردهی را در سراسر کشور به راه انداخت. نخست وزیر هند مان موهان سینگ موفقیت آنان در دفاع
از عنوان قهرمانی جهان را دستاوردی ماندگار دانست، در حالی که رهبر حزب حاکم کنگره سونیا گاندی آن را شگفت‌انگیز خواند. رسانه‌های هند پیروزی و تکرار قهرمانی آنان را پوششی گسترده دادند و تایمز آف ایندیا نوشت آنان پاسخ منتقدانش را داد، در حالی که روزنامه The Mail Today با انتشار عکس بزرگ آنان پشت مهره‌های سپید و سیاه در پیکار پایانی صفحه اول و سرمقاله درشت خود را به پنجمین عنوان قهرمانی استاد بزرگ هند در جهان اختصاص داد.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا است و وارد بخش دوم شدیم. حدود 15 دقیقه از این برنامه باقی مونده. بهتون دوباره سلام میکنم اگه همچنان همراه ما بودید و خوش اومدید به این مجله اگر تازه به ما پیوستید. اول خبرها رو بشنویم و بعد از اخبار دات کام رو خواهیم داشت. حسین قویمی
با درود فراوان. در پی واکنش جهانی درباره کشتار روستای هولا، دولت سوریه این کشتار را به گروه‌های مسلح نسبت داد. ژنرال قاسم جلال الدین، سرپرست گروه دولتی تحقیق در مورد کشتار هولا، در یک کنفرانس خبری گفت تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد افرادی که کشته شدند از مخالفت با دولت خودداری کرده بودند و افزود آنها به علت نپیوستن به گروه‌های مسلح کشته شدند. ناظران سازمان ملل در سوریه شمار کشته شدگان در هولا را 108 نفر اعلام کردند که شامل 49 کودک و 34 زن است. ویلیام هیگ نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال آماده ساختن تحریم‌های تازه‌ای علیه حکومت دمشق است. در خبر دیگر، اسرائیل اجساد 91 فلسطینی را که در حملات سالهای گذشته کشته شده بودند روز پنجشنبه به تشکیلات خودگردان فلسطینی تحویل داد. بر پایه گزارش‌ها این اجساد که در گورستانی در اسرائیل به خاک سپرده شده بودند شامل باقی مانده اجساد چند تن از بمبگذاران انتحاری نیز بودند. دولت اسرائیل هدف از تحویل این اجساد را حرکتی بشردوستانه برای از سر گرفته شدن مذاکرات با مقام‌های فلسطینی خوانده است. مذاکرات مستقیم دو طرف در دسامبر سال 2010 در حدود یک سال و نیم پیش بر سر اختلاف درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیلی متوقف شد. در ایران به دنبال انتصاب دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به مدیریت عامل صندوق توسعه ملی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از برداشت 5 میلیارد دلاری دولت از این صندوق خبر داد و تاکید کرد که این برداشت غیر قانونی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسل رضا ثروتی نماینده بجنور در مجلس نهم روز پنجشنبه گفت خبردار شده ایم که دولت طی روزهای گذشته حدود 5 میلیارد دلار برخلاف قانون از محل این صندوق برداشت کرده است. این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق دولت و مجلس هیچ یک حق برداشت از این صندوق را ندارند. همچنان در ایران مراسم تشییع و تدفین فریده ماشینی، فعال حقوق زنان و عضو جبهه مشارکت، روز پنجشنبه در فضای امنیتی در تهران برگزار شد. به گزارش وبسایت کلمه، حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در پیامی به رحیم عبادی رئیس سازمان ملی جوانان دولت اصلاحات و همسر فریده ماشینی را به خانواده آنان تسلیت گفته است. بر پایه این گزارش مراسم تشییع در فضای امنیتی و همراه با تصویربرداری نیروهای امنیتی انجام شده است. فریده ماشینی روز چهارشنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در بیمارستان عطیه تهران درگذشت. و در خبر دیگر، آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم از مردم عذرخواهی کرد و گفت اشکالات و نارسایی ها از ماست خانم آزاده.
از شما نیست ولی آقای قویمی. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا و اگه بیدار هستید و البته اهل مسائل مربوط به تکنولوژی، دات کام رو خواهیم داشت. درباره تازه های تکنولوژی، بحث های روز در فیسبوک و سایت های مطرح در زمینه نرم افزار و سخت افزار. تا 10 دقیقه آینده با حامد پارسی همراه باشید. شب بر شما خوش.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه‌ای از سویه دات کام با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه از تبلتی 7 اینچی خواهیم گفت که قراره به شایعاتی که در مورد رایانه لوحی گوگل بر سر زبان‌ها بود جامعه عمل بپوشونه. به سراغ فیسبوک میریم که با گشایش دفتری در دبی قصد داره تعامل نزدیکتری با میلیون‌ها کاربر خودش در خاورمیانه داشته باشه. و بالاخره از سرویس جدید یاهو برای جستجوی اینترنتی خواهیم گفت. در دنیای امروز سخت افزار، نرم افزار و وب به شکل روزافزونی در هم تنیدن و شاید عجیب نیست که گوگل که در سال 1998 فعالیت خودش را از یک موتور جستجوی اینترنتی ساده شروع کرد، همین چند هفته پیش نخستین خودروی بدون راننده را در آمریکا شماره کرد. گوگل در چند سال اخیر پس از اون که به دنیای طراحی مرورگر و سیستم عامل پا گذاشت، دست به کار طراحی و عرضه تلفن‌های همراه هوشمند و لپ‌تاپ شد و همه اینها این توقع رو در کاربرانش ایجاد کرد که به زودی شاهد عرضه تبلت گوگل باشن. این امیدواری حالا در آستانه پیوستن به واقعیت و تازه ترین خبرها که از اونه که تبلت گوگل با نام تجاری نکسوس 7 همین روزها رونمایی میشه. امیر نیکزا در این بخش از برنامه بیشتر در مورد این تبلت برای ما میگه.
نکسوس 7 اسم تبلتیه که ایسوس قراره به زودی به بازار عرضه کنه. یک تبلت 7 اینچی که برآورنده انتظار اون دست از کساییه که منتظر تبلت گوگل بودن. گوگل پیش از این برای تولید تلفن‌های هوشمند اندرویدی خودش که به سری نکسوس معروفن با HTC و سامسونگ همکاری کرده و لپتاپ خودش یعنی کرومبوک رو هم با همکاری سامسونگ و ایسر روانه بازار کرد. برای همین همکاری گوگل با ایسوس برای تولید نکسوس 7 چیز چندان عجیبی نیست. نکسوس 7 قراره که یه تبلت 7 اینچی باشه که به تازه ترین نسخه از اندروید موسوم به جلیبین مجهزه. جلیبین یا اندروید 4.1 در واقع نسخه جدیدی از اندروید هانیکومه که برای تبلت ها مناسب سازی و عرضه شده بود. اما این تبلت 7 اینچی بیش از اون که رقیبی برای آیپد اپل به شمار بیاد، در واقع زنگ خطری برای آمازونه که اخیراً کیندل فایر رو با قیمت 199 دلار روانه بازار کرد. کیندل فایر یه تبلت اندرویدی ارزون قیمته که هنوز به اندروید 4 مجهز نیست و مشخص هم نیست که آیا سیستم عامل اون حالا به اندروید 4 ارتقا پیدا میکنه یا نه. اما برتری نکسوس 7 نسبت به کیندل فایر فقط در سیستم عامل پیشرفته ترش نیست. از قرار معلوم نکسوس 7 حتی ممکنه با قیمتی ارزونتر از 199 دلار مثلا 149 دلار به دست علاقمندان برسه. اونطور که گزارش شده احتمالاً گوگل اوایل تیر ماه رسما در مورد نکسوس 7 اطلاع رسانی میکنه. بنابراین اگه هنوز دست به کار خرید تبلت نشدین و علاقمند هستین که یه تبلت اندرویدی داشته باشین، شاید بد نباشه که تا اواسط تابستون صبر کنین.
و اگر که خبرهای مربوط به سهام فیسبوک رو دنبال میکنید، حتما خبر دارید که این هفته باز هم قیمت سهام فیسبوک روند نزولی داشت. اما در همین هفته فیسبوک شاید برای اینکه بازار بیشتری رو بتونه به خودش جلب کنه و هدف بگیره، دفتری رو در دبی گشایش داد. مانی منصور اینجاست، با هم این موضوع رو مرور میکنیم و بررسی میکنیم که فیسبوک چه کاربرانی توی منطقه بتونسته به خودش جلب کنه. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات کام.
خب مانیا، برای شنوندگان دات کام از دفتر دبی فیسبوک بگو که گشایش پیدا کرده و چرا اساسا فیسبوک در دبی دفتر زده.
روز چهارشنبه دفتر فیسبوک در امارات متحده عربی و در شهر دبی افتتاح شد. این اولین دفتر فیسبوک در منطقه خاورمیانه است که فعلا هم 3 تا بیشتر کارمند نداره و در همون منطقه‌ای که کمپانی‌های بزرگی مثل مایکروسافت و گوگل هم هستند دفتری باز کرده.
خب به نظرت میرسه که چرا فیسبوک اصلا نیاز داره توی خاورمیانه دفتر داشته باشه؟
اونطوری که من توی خبرها خوندم، فیسبوک در حقیقت اون 45 میلیون کاربری که در خاورمیانه و شمال آفریقا آفریقا هستن و هدف قرار داده و به دنبال بازارهای مالی اونجا هست.
توی چیزهایی که مرور کردی آماری هم هست که مثلا در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه فیسبوک چقدر تونسته کاربران رو به خودش جلب کنه؟
من در یه سایتی به اسم سوشال بیکر که فیسبوک رو مانیتور میکنه و آمارهای خیلی جالبی در مورد تعداد کاربرای کشورها، شهرها و حتی قاره‌های مختلف ارائه داده داشتم اونجا نگاه کردم. خود امارات در رده 46 ام این لیست هست با بیش از 3 میلیون کاربر و یک کشوری مثل تونس که بهار عربی از اونجا شروع شد در رتبه 48 ام هست با حدود 3 میلیون کاربر.
اما قاعدتا امارات اولین کشور خاورمیانه نیست که در این لیست هست.
آره، بالاتر از امارات که از کشورهای خاورمیانه حضور دارن، از جمله مصر در رده 20 ام هست با حدود 10 میلیون کاربر. اما نکته خیلی جالبش اینه که ترکیه در حدود 30 میلیون کاربر داره تو فیسبوک و رتبه 7 این فهرست رو به خودش اختصاص داده.
ترکیه کشوری هست که تقریبا جمعیتی نزدیک به جمعیت
ایران داره. بله، از اون نظر
یعنی بالاتر یا پایین‌تر. آیا در این آمار چیزی هم درباره ایران
نه
هست؟
متاسفانه نامی از ایران نیست و به نظر میاد که این وبسایت مشکل داشته در اینکه بتونه یک آمار مشخصی رو در مورد کاربرای ایرانی به دست بیاره.
در این فهرست بالاترین کشوری که قرار داره چینه؟
نه، چون پر جمعیت این کشور جهان هست به این معنی نیست که بیشترین کاربرا رو داشته باشه. توی لیست کشوری که رتبه نخست رو به خودش اختصاص داده ایالات متحده آمریکاست که از میون حدود 900 میلیون کاربری که در فیسبوک حضور دارن 156 میلیون نفرشون در آمریکا هستند و برزیل در این فهرست در رتبه دوم هست با حدود 48 میلیون کاربر، یعنی 100 میلیون کمتر از رتبه نخست.
و تکلیف کشورهای پرجمعیتی مثل هند، اندونزی اینا چی میشه؟
بله، هند رتبه سومو داره با حدود 46 میلیون کاربر، اندونزی در مقام چهارم با 42 میلیون کاربر و مکزیک و انگلستان در رتبه‌های بعدی هستند. اما چین که اشاره کردی رتبهش 98 جدوله و شاید براتون جالب باشه که بدونین فقط در حدود 550 هزار کاربر داره و کشورهای مثل یمن، قطر، لیبی و حتی قبرس از چین کاربرشون خیلی بیشتره.
آیا این آمار بر اساس قاره ها و شهرها هم هست؟
در آمار قاره ها قاره اروپا صدرنشینه با حدود 232 میلیون کاربر و رتبه بعدی آمریکای شمالی هست با حدود 222 میلیون کاربر، مقام سوم آسیا داره حدود 218 میلیون کاربر، در مقام چهارم آفریقاست در حدود 40 میلیون و استرالیا و اقیانوس هم که آخر هستن در حدود 14 میلیون کاربر دارن.
ما میتونیم نتیجه بگیریم که پر کاربرترین شهرهای جهان هم یک نسبتی دارن با اون قاره ها یا کشورهای پرکاربر؟
نه، حالا توی شهرهای توی این لیست نگاه بکنیم، در بخش شهرها بانکوک پایتخت تایلند در حدود 9 میلیون کاربر داره و مقام اول این جدول رو به خودش اختصاص داده. جاکارتا پایتخت اندونزی با حدود 7.5 میلیون کاربر در مقام دومه و استانبول که در مورد کشور ترکیه صحبت کردیم، شهر استانبول با حدود 7 میلیون کاربر در مقام سومه و بالاتر از شهرهایی مثل لندن، بوگاتا، ساوپائولو و مکزیکو سیتی قرار گرفته. اما دو تا نکته خیلی جالبی داشت من وقتی که این فهرستا رو نگاه می‌کردم و کشورهای مختلف و شهرهای مختلف. افغانستان در رتبه 114 جدول هست با 291 هزار کاربر و یه چیز خیلی جالب این که در ته لیست آخرین کشوری که توی این 200 خورده کشور فهرست وجود داره کشور واتیکان هست که فقط 20 تا کاربر داره. 20 نفر از کواتیکان فقط علاقه من به فعالیت در فیسبوک هستند.
20 کاربر در هر شرکت بسته خصوصی دیگری هم
کمتره. درسته، کمتره، بله.
ممنون مانیا منصور که در این بخش از برنامه با ما بودی. اما یاهو برای بازسازی دورانی که یکی از اصلی ترین موتورهای جستجوی اینترنتی بود، اپلیکیشن تازه‌ای رو طراحی کرده که قابل نصب روی کامپیوترهای شخصی، آیفون و آیپد. این اپلیکیشن جستجو که اکسیس نام گرفته، چند هفته‌ایه که به علاقه‌مندان عرضه شده. دنیس آجیلی بیشتر در این مورد برای ما توضیح میده.
از
اکسیس تقریبا همه گزینه‌های ممکن رو برای موضوع جستجو در اختیار کاربر میذاره و دسترسی کاربر رو به موضوع جستجو تسهیل میکنه. مثلا اگه شما در اکسیس رادیو فردا رو جستجو کنید، علاوه بر صفحه‌ای که معرفی کوتاهی از رادیو فردا به شما ارائه میکنه، موضوع جستجوی شما رو در ویکی‌پدیا و فیسبوک هم ردگیری میکنه و همزمان صفحات رادیو فردا در فیسبوک، ویکی‌پدیا و صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا رو در اختیار شما قرار میده. همچنین همزمان با تایپ کلمه رادیو فردا پربسامدترین عباراتی رو که با رادیو فردا جستجو شده در اختیار شما قرار میده. یاهو در صفحه معرفی اپلیکیشن اکسیس این اپلیکیشن رو سریع‌ترین و هوشمندترین راه برای جستجوی اینترنتی معرفی کرده. صفحه معرفی اپلیکیشن اکسیس مستقیما شما را به صفحاتی که در اونها میتونید اکسیس رو برای آیفون، آیپد یا دسکتاپ خودتون دریافت کنید هدایت میکنه.
به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.